الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب فضلای محترم، بحث در این بود که جمله شرطیه آیا دلالت بر انتفاع جزا این انتفاع شرط دارد یا نه. البته این بحث در مفهوم مخالفته، نه در مفهوم موافقت، مثل لا تقل لهما افن که به طریق اولا اثبات میکنه حرمت ضرب یا شتم والدین را. پس سخن در مثل اینجا اکزیدان تأکرم خوص که آیا این دلالت داره بر اینکه با انتفاع شرط، انتفاع جزا، یعنی با عدم مجیء دیگه اکرام واجب نباشد ام لا. در کتاب مناهج الوصول مرحوم امام صفحه 181 که در این در جلد اول که در این بحث وارد می شوند برخورد کردم به این که ایشون یه فرمایشی را از مرحوم آقای بروجردی در کتاب نهایت الاصول ایشون نقل می کنه و بعد مناقشه داره و ادعا میکنه که مرحوم آقای بروجردی این را به عنوان طریقه قدما برای اثبات مفهوم ذکر کردند. لذا چون دیدم خالی از فائده نیست، خواستم امروز این مطلب را به عرضتون برسانم. بعد مراجعه کردم به خود کتاب حاشیه‌ای که مرحوم آقای بروجردی بر کفایه زده، تقریراتی است که شاگرد ایشون به نام شیخ بهاءالدین بروجردی، گویا آنکه در بروجرد اینها را استفاده کرده، در جلد اول صفحه 438 این بحث را آوردند. مسئله جالبیست. ادعا می کنن که طریقه قدما برای اثبات مفهوم شرط با طریقه متأخرین فرق داره. قدما از باب دلالت فعل، فعل متکلم بر انتفاع عند الانتفاع تمسک کرده اند، اما متأخرین بر دلالت ظهور لفظی تکیه کرده اند. ابتداء بیان قدما، گرچه مرحوم امام میگه لم یثبت النسبه، ثابت هم نیست، بلکه حالا چون بیان جالبیست به عرضتون برسانم. خود ایشون هم نقل میکنه بیان را و خناقشه میکنه. اگر هم دوست داشتید زیباتر نگاه کنید به نوشتار مرحوم آیت الله فاضل که شرح زیبایی داده، اینجا را قشنگ با فارسی آورده. این آیون میگم به حسب اون چی که نسبت دادشه به قدما، قدما میگویند که مسلمه یه متکلمی وقتی سخنی میگوید عادتا هم میشه سخن او بر این که این آقا قصد تفهیم و توهم مرادشه داره. مثلا وقتی که متکلم میگوید اینجا اکزیدون فا اکرمهو، خب مسلمه که این گفتن این جمله از یک شخص عاقل بالغ مرید که با اراده حرف میزنه، مسلمه که این برای اراده تفهیم مراد اوست. هیچ عاقلی نمیگوید که این متکلم که این حرف زده میخواسته بین تمرین کنه بینیم بلد حرف بزنه یا نه، یا مخواسته که حواس اطرافیان را جلب کنه که ببینیم منم بلدم صحبت کنم، یا مثلا قصد مزاح و شوخی داشته. نه، اگر مقام افاده و بیان مراد باشه، طبعا هر شنوندی این گفتار را هم می کنه بر این که متکلم قصد افاده مراد خودش را داره، مراد جدیش را داره، بی خود حرف نزده. درست، احتمال اینکه شاید خواسته شوخی کنه، شاید خواسته مثلا بفهمانه منم عربی بردم صحبت کنم، بفهمانه بین که منم لکنت زبان ندارم، این احتمالات را عقلا هیچ وقت قبول نمی کنن. وقتی متکلمی در مقام بیانه، صبحگاه مولایی به عبیدش میگه ان جاءکم زیدون فاکرموه، میگن نه، این در مقام بیان مرادش بوده. از طرفی هر کلمه ای و هر لفظی اگر در جمله متکلم به کار گرفته شود، حتما باز مخاطبین استفاده می کنند که این کلمه یقینا در غرض متکلم دخیل بوده. می تونست متکلم اول صبح بگوید اکرمو زیدن، اما حالا که گفته ان جاءکم زیدون فاکرموه، حتما در گفتن این کلمه و ذکر کردن مجیء زید هم یک دخالتی در غرض مولا داشته. زیرا بدون جهت، همونطوری که حکم بدون موضوع محقق نمی شود، هر قیدی هم از قیودی که متکلم در کلامش می آورد، اینم کاشف از اینی که حتما این قید در غرض متکلم دخیله. لذا همه عقلا می گویند پس حالا که گفته ان جاءکم زیدون فاکرموه، حتما معلوم میشه که در وجوب اکرام آمدن زید هم دخیله. درسته؟ بنابراین ما با ظهور لفظ کار نداریم در اینجا. ما میگوییم، یعنی قدما میگویند هر لفظی که متکلم میگوید کاشف از افاده مراد متکلمه، و هر قیدی که متکلم در جمله ذکر می کند قطعا در غرض متکلم دخیله، بی جهت این قید را نیاورده. خب اگر این مسئله مسلم شد، آیین قدما میگویند خب متکلمی که میتوانست بگوید اکرمو زیدن، گفت إن جاءكم زيد فأكرموا، میگیم پس معلوم میشود که آمدن زید در وجوب اکرام حتما دخیله. درست. و اگر دخیله معناش این که قید برای موضوع حکم قرار میگیره، موضوع حکم فقط زید نیست بلکه موضوع حکم زید جائیه، با این قید موضوع وجوب اکرامه. از طرفی هر حکمی هم با انتفاع موضوع قطعا منتفیه، همونطوری که اگر زید نباشد دیگه اکرامی در کار نیست، همینطور اگر مجیء زید هم نباشد طبعا حکم نیست و وجوب اکرام منتفیه. بله دیگه، نه اکرام نیست، نه اینکه حرامه، ما میخواییم فقط نفی جزا کنیم. جزا چه بود؟ وجوب اکرام بود، میخواییم بگیم با انتفاع شد وجوب منتفیه. خب فضلای محترم، این حرف خیلی قشنگیه دیگه، کجا چه اشکال داریم؟ بحثی در این نیست که خب مسلمه در هر قضیه ای اگر موضوع منتفی شود حکم منتفیه. حالا متکلم در مقام افاده مراد زید تنها را نگفته، گفته اگر جا زید آمد ان جاءك زیدون فاکرمه. پس کشف میکنیم که مسلمن آوردن این کلمه این جاءک دخیل در موضوع و دخیل در حکم، با انتفاع قید لا محال حکم منتفی میشه. شیخ چی گفته؟ ما داریم فیران در معامه، اون یه بحثی بود، یه بحثی به هم جدا شدیم. شیخ ما گفت که قید برای ماده است، خب میدانم حالا این چه دخلی در محطرس ما. بحث در مقام دلالت بر انتفاع اندل انتفاع، اون یه بحثی بود، یه بحثی های هاشمیان شما گاه گاه یک پایی میدانیم تحجیب. اون بحث در این بود که این قید برای هیئت یا برای ماده، شیخ گفت قید برای ماده است. اینجا بحث در این که آیا با انتفاع این قید شرط با انتفاع شرط جزا منتفی یا نه، ما داریم این رو تقریم میکنیم. ها؟ آه. بله آفران مثل همینه، این روز تورد نفقتان و ایلا اونجا از باب انتفاع سالمه منتفاع به انتفاع موضوعه. حالا اینجا عرض میکنم به محضرتون که طبعا این فرمایش در همه قیود هم خوب بود. این اشکال میکرد آقای هاشمی، میگفت که خب این اخلاص به شرط نداره، پس هر قیدی که متکلم بیاره معنیش اینه. اگر به جای این که میگفت ان جاءکم زیدن فاکرمو، میگفت اکرمو زیدن الجائی، بازم همین بود دیگه. چون شما گفتید که هر قیدی که متکلم در کلام میاره معلوم میشه که دخیل در غرض بوده. خب اگر دخیله به صورت وصفم که بگی همینه، بله میگم بله همینه، فرق نمی کنه. هر قیدی که متکلم در کلام آورد کشف میکنه که یقیناً این قید در غرض متکلم عاقل مرید دخیله، چون معنای تکلم عن ارادتن مسبوق به تصور، بعد از تصور تصدیق به فائده میاد بعد تکلم میکنه. این بیانیست که از قدما مرحوم آقای بروجردی نقل میکنه و میگه این دخلی به ظهورات لفظ نداره که ما خواهیم بگیم که مثلا دلالت لفظیه وضعیه بر این دلالت داره. میگه نه، این فعل متکلم به عنوان یک متلفظ این خاصیت را به ما افاده میکنه. خب فضلای محترم میتونی اشکال کنی بر این نظریه؟ هاشی؟ میگم اونم دلالت داره. نه، این رایز برای این که بپذیرین شما، این رایز میگه شما بالاخره متکلم بی خود که این کلمی رو اضافه نکرده، حتما غرضی در این اضافه کردن داشته. همونطور که شما اصل اگر کلام متکلم رو حمله بر شوخیش داره نمی کنید، حمله بر مزاح نمی کنید، یا حمله بر این که بی اراده گفته نمی کنید. چرا؟ برای این که میگین یه آدم عاقل بالغه بود، حتما یه غرضی داشته دیگه. خب همونطوری که در اصل گفتار او را هم میکنی برای اینکه افاده غرضش را میخواد بکنه، قیدی هم آورد این حرف در صادقه. عقلی؟ این اتفاق دقیقت عقلی دید که این سیره و حالا برای نکه مسلمان عرف میفهمه، حتما عرف میفهمه که حتما یه غرضی بوده که کلمه اجمجی را آورید شما. خب حالا بسیار عرض کنم حضورتون که در مقام جواب عنایت کنی یه نکته ای رو به عرضتون برسونه که برای همیشه یادتون نره. اون نکته این است که ما در مقام مفهوم وقتی ما خواهیم بگیم، مرادمون نیست که نفس اون حکمی که روی منطوق رفته نفس اون حکم منتفیه، بلکه مرادمون این که سنخ اون حکم منتفیه. یعنی ما وقتی که میگیم ان جاء اک زیدون فاکرمه، بخوام بگیم که ان لم یجع اک زیدون فلا یجب اکرامه. اصلا اصل دیگه اکرام زید واجب نیست، نه انتفاع خصوص اون وجوبی که در جمله منطوقیه آمده، بلکه هدف انتفاع سنخ حکمه. بیان ذالک این است که ما مسلمه که هر قضیه ای یک حکمی را برای موضوع خودش اثبات میکنه، که قضیه حملیه باشد مشمل بر یک موضوع محمول، یا قضیه وصفیه باشد قضیه شرطیه باشه، هر قضیه ای بلا ریب که مشمل بر موضوع و محموله، مسلمه که هر قیدی از قیود در موضوع اعتبار بشود، اون حکمی که بر این موضوع متفرع شده قطعا منتفیه. ایشون مسلمی. یعنی مثلا اگر مولا گفت اکرم زیدن، مسلما اون وجوبی که برای اکرام زیده، خب با نبود زید قطعا منتفیه. اگر گفت اکرم زیدن الجائی، خب با قید مجیع هم اگر نبود مسلمن وجوب شخصی این جمله منتفیه. اگر گفت اکرم زیدن الجائی یوم الجمعه اذا کان معه سیف، هر یکی از این قیود که در این جمله ذکر شده اگر منتفی شد، خب بلا ریب اون حکم شخصی این قضیه منتفیه، اینکه درش بحثی نیست. اما سخن در بحث مفهوم اینه که میخوام بدعا کنیم که سنخ و حکم، یعنی سنخ وجوب اکرام با نیامدن منتفیز، نه شخص این وجوب خاصی که الان برای این اثبات کردید. ولی دو شاهد خیلی دیوایی هم داره. ببینید قرآن در حدیث معروف اینه: این را بلغ الماء قدر کرن لم ینجس حشی. این مسلمه، اگر کر و آب به کر رسید متنجس نمیشه. خب حالا سوال، این منافات داره با این که بگه الماء الجاری لم ینجس حشی، ماء المطر لم ینجس حشی؟ شما بین این جملات تعارضی میبینید؟ تنافی میبینید؟ در جمله اول میگه الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجس حشی، اینجا موضوع آب است با قید اینکه به حد کر برسه. حالا اگر آب دیگری بود به حد کر نرسید، این منافات داره که اونم نجس نشه. گفتش که ما المثل لم ینجس حشی، ما الجاری لم ینجس حشی، که با هم منافاتی نداره که. در صورتی که اگر بنا شد که به قول شما قدما مقصود انتفاع اندل انتفاع باشه، باید بین این دو جمله تناقض ببینید، چون انتفاع سنخه، یعنی اصلا اگر آبی به حد کر نرسید دیگه اصلا چنین آبی قابل برای طهارت نیست و حتما متنجس میشه. و اگه معناش این باشه که کلن متنجس میشه، مثلا اگر گفت آب جاری هم متنجس نمیشه، باید بگی متناقض دیگه. آفرین. برای این چی میگیم که بله، اونی که با انتفاع کریت منتفی میشود اون شخص تنجس این آبه. آب کذا با وقت این تن عدم تنجسی که مربوط به کریته با نبود کریت منتفی میشه. اما این منافات نداره که با جاری بودنم آب متنجس نشه. پس حقیقت این است که درست فرمایش قدما هر قیدی که در جمله ای ذکر می شود از یک متکلم عاقل مریدی صادر می شود، بلا شک دخیل در غرض هست، اما دخیل در حکم همون جای بخصوصه، نه اینکه دخیل در سنخ و حکم باشه. شما باید برهانی بیارید که این دخیل در سنخ وجوبه. اگر گفت اینجا اک زیدون فاکرم هو، باید بگید که مجیء زید در خصوص این اکرامی که الان واجب کرده ام دخیل هست. بله مسلم دخیله، اما این با انتفاع اکرام باید ادعا کنیم که دیگه اصلا کلن وجوب اکرام زید منتفی میشه. بله به نفع قضیه حقیقیه ها. شما آنی که آفرین، شما آنی که در این برهانتون اثبات میکنید انتفاع شخصی است، نه انتفاع کلی و انتفاع نوعی. لذا میگیم جناب مرحوم امام همین رو میگه، میگه ولیکن هؤلاء غفلوا از این نکته که آقا مراد انتفاع شخص حکم که نیست، بلکه مراد انتفاع سنخه به هیچ مانعی نداره که برای ثبوت صنف قائم مقام این شرط امر دیگری باشه. اذا بلغ الماء قدر کرن لم ینجس شیء. عدم تنجس ممکنه به خاطر کریت باشه، ممکنه عدم تنجس به خاطر جریان یا مسریت باشه. آره دیگه، میگه اونی که منتفی میشه، شما برهانتون چی بود؟ برهانتون این بود که آقا همه اینها قید موضوع میشه و با انتفاع موضوع حکم منتفی میشه. میگیم کدام حکم منتفی میشه؟ حکم شخص این موضوع منتفی میشه، ولی مدعای ما اینه که میخوایم حکم انتفاعش کل نه شخص این حکم، بلکه انتفاع سنخ این حکم راست باد کنیم. بله بله، خب هر جای مایع کره بشه نمیشه. حالا مانعی داره که اگر آب جاری هم بود نمیشه بشه؟ شما چی گفتید؟ شما گفتید آب کر رام چیز متنجس میکنه، یعنی این خاصیت برای آب کره، یعنی این نجس میکنه. اما نگفتید که دیگه سایر آبهای دنیا را همیشه نجس میکنه، اینی که نگفتید که نه. بله این قید را که آورده شما قید برای این تنجسی که مربوط به آبه، میگید آقا این تنجسی که برای این آب من اثبات میکنم، این آب اگر به حد کور برسه متنجس نمیشه. اما شما نمیگید که دیگه هیچ آبی در دنیا متنجس میشه یا نمیشه. خب پس دقت کنید، این فرمایش آیین قدما، پس این راه اشتباه مهم این شده که خط شده بین حکم شخصی که متوقف مترتب بر یک موضوع با قیودش یا بدون قیدش و اون چرا که مدعا هست سنخ حکمه، نه خصوص اون حکم شخصی. اما راه دوم همون بود که گفتیم اگر خواسته باشه دلالت کنه قضیه شرطی بر انتفاع اندل انتفاع، که متوقف بود بر این که دلالت ترتب داشته باشه، ترتباً ترتب لزومی باشه، ترتب معلول بل علت باشه، اون هم علت تامه، اون هم علت منحصره که در درس قبل گفتیم اینها را نمیتونه اثبات کرد. راه سومی که آقای آخوندم خوندی در درس قبل گفتیم که گفته نمیتون بگیم جمله شرطیه فقط وضع شده برای اثبات ترتب جزا بر علت منحصره، این را دلالت نداره، به دلیلی که ما دیدیم جمله شرطیه در ترتب معلولی بر معلول دیگری آمده، در ترتب علت مثل برهان انی که ترتب علت بر معلول آمده، حالا قطعا از این که گاهی هم بر ترتب های اتفاقی مثل این جزا داکان زیدون ناطقن فلهمارو ناهقم آمده، ما گفتیم بنابراین این رو نمیشه اثبات کرد بعد از این که دیدیم در درس قبل که مسلم ترتب معلول بر علت، علت بر معلول، ترتب احد المعلولین بر معلول دیگر در جمله شرطیه کثیرا ما استعمال میشه، حمل این هم بر مجاز گفتیم خلافه. کجا؟ یعنی بی خود ادعا کنیم؟ ما که میبینیم، ما که میبینیم که فرق نمی کنیم، متقلم میگه اذا طلعت شمس نهار موجود، گایم میگه اذا کانت نهار موجود فشمس طالعه. بعض بله، یعنی شما میخواید بفهمید که حالا اجازه بدید شما در این که مسلما جمله شرطیه فرقی نمی کنه در مقام استعمال عرفی بین این که شرط علت برای جزا باشه یا شرط معلول برای جزا باشه یا یکی معلول و دیگری معلول دوم میشه، مثل اذا کان لهار موجود فالعالم مضی، این دو تا معلولن برای علت ثالثه که طلوع شمسه. بلا اشکال قبول داری که در همه اینها استعمالات شنده شرطی. خب حالا شما پس قبول دارید، حالا سوال میکنم آیا اینا برخلاف ظهوره، برخلاف وضعه؟ اگر ادعا میکنید وضع شده برای جایی که فقط علت منحصره باشه، خوی ادونه او اسقاط القطاط، از کجا اثبات کردی شنیم وضعی را؟ در صورتی که ما اگر بنا باشه به فرمایش شما وضع شده باشه، خب لازمش اینه که در استعمالات غیر معلول علل علت المنحصره مجاز بشه، و هر مجازی نیاز به قرینه داره، نیست چنین چیزی. آفرین. حالا بحث این دیگره، بحث اطلاقه. بگیم پس خود وضع، کسی مدعی بشه که جمله شرطیه وضع شده برای ترتب معلول بر علت منحصره، این قطعا دروغه، به خاطر اینکه ما میبینیم در استعمالات که همین جمله شرطیه به کار گرفته میشه در جایی را که جزا معلول است برای علت ثالثه غیر شرط، هر دو معلولین علت ثالثه هستند، یا گاهی برهان عینی. بابا برهان عینی که ما دست یاد خوندیم، برهان عینی ترتب علت بر معلوله و در این حال کسی نگفته مجازه. سومین راه فرمایش آی آخون در آخر اشاره میکنه، بگی راه اکمله. بگیم بله معلومه، شکی نیست در اینکه جمله شرطیه دلالت بر ارتباط جزا به شرط داره. اینو قبول دارید یا نه؟ خب بله دیگه، این مقدار را دلالت داره برای اینکه جزا مترتب بر شرط و مرتبط به شرط. بفرمایید کامل ترین ارتباط کجاست؟ معلومه کامل ترین ارتباط ارتباط معلول با علت منحصره است. لذا آقای آخوند میگه از این راه پیش بیاییم، بگیم به این که هم کنیم این رابطه بین جزا و شرط را که قطعاً جمله شرطیه بر این ارتباط داله است، هم کنیم به خاطر اطلاق بر اکمل مراتب. اکمل مراتب کدامه؟ معلول منحصر باشه به علت تامه‌ای که در شرطه. آفرین. جواب اینه که بر این کامل بودن به درد اصلا مراتب فلسفی تعالی تدرک میکنه، چه دخلی به الفاظ داره؟ در الفاظ استعمال بین شرط و جزا یک اصول خودش را داره و ارتباط باید برقرار بشه، متکلم بین شرط و جزا ارتباط قرار کنه. حمله بر اکمل مراتب یه چیزی شنیدید و اون اینه که میگن مطلق هم میشه بر اغلب افراد و منصرف به افراد، این در موری جاییست که لفظی اکثر استعمالش مثل کلمه دابه، خب دابه در لغت ماید و بو علال ارضه، اما اگر الان به جنابی بگن جناب شیخنا دابه وزد میاد، چرا؟ برای خاطر اینکه این دابه دیگه انقدر استعمال در چارپایان شده که به مجرد گفتن منصرف می شود به یک چارپایی، دیگه به انسان ها منصرف نمیشه. بنابراین بله ارتباط ها نه. خوب نسبت به او مرتبه اکملشه، بله. علا کل حال میخوام اینه بگم که به فرض اینکه خواسته باشه این حرف رو بگید، میگیم در جایست که اگر انصراف بشه، انصراف من به افضل به اکثر از سعمالنه، انصراف به اکملیت در مقام نیست. کما که ما وقتی میگیم آقا یعنی انسانو، اون معلومه اکمل افراد انسان خاتم انبیاست، شما هیبتیت این یا مثلا عالم نسبت به جاهل اکمله، معلومه این چون استعمال انقدر نیست که موجب انصراف بشه. پس این راه دوم و سوم هم ناتمام شد، برسیم به باقی راه ها که تمسک به اطلاقه. والحمدلله.